بسم الله الرحمن الرحیم. مبانی عرفان امامیه. نصوص الاعراف. 14 روایت قرآنی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 53. نص ششم. عرفان صلات المصلی در وجود علی ابن حسین علیه السلام امام سجاد. حضرت علی ابن حسین یا علی اوسط، ملقب به زین العابدین و سجاد، امام چهارم شیعیان، امامت و بخشی از حکومت جدش علی علیه السلام و حسن علیه السلام و حسین علیه السلام را درک نمود و بالاخره در حدود 23 سالگی بر قیامت کربلا وارد شد که به گواه تاریخ در این قیامت تماماً دچار مدهوشی بود که ظاهراً به دلیل تب شدید بوده است و به همین دلیل جان سالم به در برد و بارها جلادان به سویش رفتند تا سر از بدنش جدا سازند، ولی او را در خور کشتن نیافتند و رهایش نمودند و سپس با تنی رنجور و زخمی وی را سوار بر شتر عریانی کردند و تا به شام کشانیدند و در آنجا تقریباً نیمه جان و کاملاً مجروح به محفل یزید بردند به همراه سایر اسرای کربلا. سر بریده حسین در حضور یزید آن حدیث قدسی معروف را می‌خواند که هر که را بکشم خونبهای اویم. و یزید هم مرتباً با چوب و تازیانه بر دهان این سر بریده میکوفت تا نخواند. امام سجاد درباره این دوران میفرماید: وضع ما در میان قوم خود مثل وضع بنی اسرائیل در میان فرعونیان است که پسرانشان را میکشتند و دخترانشان را زنده نگاه میداشتند. امروزه وضع ما بر ما به قدری تنگ و دشوار است که مردم با ناسزاگویی به ما بر فراز منبرها به دشمنان ما تقرب می جویند. پس از واقعه کربلا، برخلاف تصور و ادعای بسیاری که این واقعه را نجات بخش شریعت محمدی می دانند، حتی تظاهر به دین و شرع هم در شهرهای اصلی و حتی در شهر مکه از میان رفت و فسق و فجور و زنا و میگساری و رقاصی از همه سو آشکار شد و فخاشی و تمسخر مقدسات افتخار گردید. پس با واقعی کربلا از دین محمد جز نص امامت باقی نماند، یعنی همان چیزی که حسین علیه السلام آشکارش نمود و از بابتش شهید شد و کربلا ظهور و شهود امامت بود. حسین علیه السلام در کربلا وصایت نبی را به تمام و کمالش آشکار و ختم نمود و امامت را آشکار ساخت و این واقعه در امامان بعدی استمرار یافت، یعنی از امام سجاد به بعد فقط شاهد ظهور نص امامت مطلق امامان هستیم و از وصایت و خلافت نبی خبر و اثری نیست. فلذا از امام سجاد به بعد امامان مطلقاً در کار خلافت و حکومت کمترین دخالتی نکردند، همانطور که در هیچ یک از انقلابات ضد اموی و ضد عباسی مشارکت و حمایتی هم ننمودند، مثل نهضت مختار، نهضت حره، نهضت زید ابن علی، نهضت اسماعیلیه و امثالهم. و همانطور که ابو مسلم خراسانی با انهدام امویان خلافت را به امام صادق سپرد و امام روی گرداند و لذا ابو مسلمان را به عباسیان تحویل داد، این از مهمترین بقایع و حقایق امامیه است که با قیامت کربلا آغاز شد که متاسفانه در فرهنگ و معارف رایج شیعی از آن سخنی در میان نیست. پس امام سجاد علیه السلام نخستین معصومی است که امامت محض است و با وصایت نبی و شریعت و خلافتش در جامعه کاری ندارد و این ختم ولایت عامه است و از امامت فقط در به هدایتش برای مؤمنان و شیعیان مخلص باز است که این همان رسالت مختص امام است. یعنی امام با بشیرت و تنذیر و امر به معروف و نهی از منکر و شرعیات عامه کاری ندارد و فقط صراط المستقیم علوی جهت سیر الالله است. از اینجا امام فقط عارف مطلق است و صاحب عراف، و این همان ارتباط باطنی و نوری امام با مؤمنان و مؤمنان با امام است که جز در بستر معرفت بر نورانیت امام ممکن نیست، که این انتقال حکمت و عرفان نوری امام و ارتباط روحانیش با مؤمنان از طریق واقعی است که صلات نامیده می شود، که واقعی مختص امامت و امامیت است، ولذا بی امام را صلات نیست، طبق قول مکرر رسول خاتم و علی مرتضی و سایر ائمه. ای مؤمنان، بدانید که خداوند به همراه ملائک بر نبی صلات می کند، پس شما هم بر او و آل او صلات کنید. ای رسول، بر مؤمنانت صلات کن تا دلهایشان محکم شود. اوست که بر شما صلات می کند تا شما را از تاریکی به روشنایی آورد و هدایت نماید. آیاتی از قرآن کریم. پس بیهوده نیست که علی ابن حسین را زین العابدین و امام سجاد خوانده اند، که این القاب و مقاماتی از جانب خداوند است که به رسولش وحی شده است و رسولش به علی علیه السلام انتقال نموده است، که در لوح سبزی که منسوب به فاطمه زهراست مذکور می باشد. پس امام چهارم و معصوم ششم همانا امام صلات است و بانی صلات عرفانی و نوری، که از طریق آن نور و روحش را به سایر مؤمنان خاص می رساند. همانطور که خود این بنده مورد صلات آشکاری از جانب برخی معصومین به خصوص امام رضا علیه السلام بودم، که در مشهد مقدس بر من واقع شد، که این صلات نیز درست به مانند مراحل و درجات نماز است، یعنی صلات قیامی، قنوتی، رکوعی و سجودی. از این منظر القاب امام سجاد را بهتر درک می کنیم، و این پاسخی است به بسیاری از مسلمانان و شیعیانی که می گویند آیا امام چهارم برای مسلمین و شیعیانش چه کرد که امام شد؟ امام سجاد مظهر تمام و کمال اسم المسلی می باشد، که از اسماء خدا در قرآن کریم است، همانطور که آیاتش گذشت، یعنی خداوند بر رسول خاتمش صلات می کند و بدین گونه به نور الحمیدی در او تجلی می کند، و رسول خاتم به همین نور بر علی صلات می کند به نور العلی، و علی علیه السلام هم در سایر امامان و امامان نیز بر شیعیان خالص خیش صلات و تجلی می کنند، که به یکی از اسماء ذات پروردگار، و این شیعیان علیین نیز بر سایر مؤمنان خیش صلات و تجلی می کنند، و این مؤمنین هم بر سایر مسلمین، و مسلمین هم بر کل خلایق روی زمین، و این سلسله مراتب تجلی پروردگار و خلافتش در خلق است، و بدین گونه امور خلایق را تدبیر می فرماید. همانطور که خلقت ازلی نیز مخلوق صلات ذات باری تعالی بر عدم است، صلاتی که عین تسبیح و رحمت است، و صلات امام است که جهان هستی را برپا می دارد، همانطور که خود آن حضرت می فرماید در پرتو وجود ماست که خداوند آسمان را از فروپاشی نگاه می دارد، و اگر ما نمی بودیم زمین اهل خود را می بلید. ولی امام سجاد نخستین وارث و وصی صلات خاص و مطلق حسینی است که کل دین خدا و شریعت محمدی را تعبیل در امامت مطلقه کرد و جمال حمد الهی را از خون خود و یارانش به مقام شهود آورد، و دیدند آنان که دیدند و خواهند دید آنان که قرار است ببینند در صلات حسینی. و امام سجاد وارث تمام و کمال امامت محض است، امامتی که حاصل خروج از دین است برای خدا، و ولذا از واقعه کربلا به بعد امامان شیعه عملا در عرصه غیبت قرار دارند که جز مؤمنان مخلص که قلوبشان مورد امتحان و تأیید الهی قرار گرفته موفق به درک و ارتباط با امامان نبودند تا خود قائم آل محمد که در غیبت کامل است و شیعیان خالص فقط از طریق چنین صلاتی با وی مربوط می شوند. از امام سجاد در مدت امامت 35 سالش که یکی از طولانی ترین دوره امامت ائمه است، تقریبا هیچ کاری جز بنای عرش حضرت المصلی در عالم عرض نداشت که همه شیعیان خالص تا به امروز از وجه صلات نور این امام بر ولایت معصومین وارد می شوند. پس به راستی این امام همام در مظلومیت و محجوریت اسوه‌ای بی همتاست، به خصوص در میان شیعیان. پس باید درک کرد که تشیع و ولایت اهل بیت و نور حقیقت محمدی پس از واقعه کربلا جز وجود مبارک شخص امام مأمن و نجات دیگری نداشته است. این امام که معاصر 6 تن از خلفای مروانی بود، بلا وقفه در منزلش در مدینه محبوس و محاصره بود و احدی شهامت دیدارش را نداشت الا اینکه سر به نیست میشد و امام سنتی ویژه بنا نهاد که بتواند نور ولایت حق را انتشار دهد و آن خریدن و تربیت کردن و آزاد نمودن صدها برده و کنیز بود. منورترین صلات امام در عرصه سخن دعاهای ایشان است که خورشید همه این ادعیه دعای موسوم به دعای سحر است که به واسطه فرزندشان امام باقر علیه السلام به دست شیعیان رسیده است. این دعا که صلات مطلقه خداوند بر امام و امام بر مؤمنین است، مؤمن اهل صلات این اذن و توان را یافته که از خدایش خود خدایش را طلب کند. از این منظر بایستی امام سجاد را احیاگر و تعبیل کننده و تعین بخش این دعای خداوند در کتابش دانست. ادعونی استجب لکم، مرا بخواهید تا شما را اجابت کنم. و این طلب مقام خلافت اللهی و امامت است. پس امام سجاد همه شیعیان را طالب این مقام ساخته است. پس به راستی که بزرگترین عابد و ساجد و مصلی است و نیز بزرگترین بخشنده‌ای که امامتش را نیز به همه طالبانش اعطا می‌کند، چرا که خود در ظهر عاشورا جمال کمال خلافت اللهی حسین را دیدار کرده بود به همراه 72 تن از یارانش که جمله حسینی شده بودند. پس امام سجاد صلات و شهود حسینی را نثار همه مردمان کرد، آن هم چه مردمانی؟ پس رحمت و عفو و شفاعت و کرمی برتر از این در تصور نمی آید و عجبا که این حضرت نیز محجور بقی است که دال بر محجوریتش در میان مسلمین و شیعیان است. اگر امام سجاد را تماماً امام دعا می‌یابیم، به این دلیل است که باعث و بانی صلاتی است که در آن انسان آدمی را بر عرش وجود حق می نشاند و خلیفه اش می سازد و ادعونی استجب لکم را محقق می سازد. چرا که کل نماز هم جز دعا نیست و دعای سحر توحیدی ترین و عریان ترین صلات امام در شیعیان مخلص و کامل ترین دعای امام برای خلق است که در آن امام خلیفه مردم است. درک دعای سحر به مثابه درک و شناخت حقیقت منحصر به فرد امام سجاد است که ما در ترجمه ای این حق را عیان ساخته ایم. پس از این منظر درک می کنیم کار کبیری که امام سجاد برای مؤمنین انجام داده سایر امامان جمیعاً هم انجام ندادند. این است که رسالت و حقیقت وجودی یکایک امامان باید شناخته شود تا به راستی شیعه امامیه اثناعشری باشیم و از برکت وجودی یکایک معصومین برخوردار شویم. از منظر انفانی امام سجاد بزرگترین خدمت ممکن را برای عارفان به ثمر رسانیده است و نور صلات عارفان است در صلات عارفان بر امامشان. پس امام سجاد امامی است که نور وحدت وجود عارفان را پدید آورده است و عارفان بدون این نور به وصال عرفانی نائل نمی آیند. در حقیقت امام سجاد نور صلات محمد علی و نور شهود حسنین را برای عارفان شیعه مهیا و قابل وصول ساخته است. به بیان دیگر صلات خداوند در آسمان هفتم را بر زمین آورده است و خود حامل زمینی این نور است. نوری که به واسطه‌اش عارفان به نور پروردگار ملحق می‌گردند و به مقام بقای بالله می‌رسند در جهاد فی الله. امام سجاد علیه السلام در زندگی دنیوی خود امامت علی علیه السلام و حسن علیه السلام و حسین علیه السلام را و نیز نور فطرت فاطمی را از زینب علیه السلام دریافت کرده و همشان را دیدار نموده است که با خود او می شوند 5 نفر. چون 5 نفر راز در میان نهند، ششمین آنها اوست که در همه حال و هر کجا با آنهاست تا قیامت. سوره مجادله. و امام سجاد وارث همه آنهاست، پس با او یعنی خداوند در معیت کامل است تا قیامت و نیز نور همه آنها را حامل است از برای شیعیان، یعنی جامع نور کامل 5 تن آل الله است و اهل صلاتش را بر آل الله وارد می کند و از جمله آلاء الله می سازد. پس صلات و دعا و توسل شیعه به این امام حمام با این علم و معرفت مذکور راه 100 ساله شفاعت و فرج امام را هموار می سازد و در صبح سحری مقام محمودی حق مشهود می آید که این فرج است، زیرا شاهدش را بر عرض ملکوت امام زمان وارد می سازد. پس امام سجاد نور واحده و کامله 5 تن آل الله پس از قیامت کربلاست که قتل عام اهل بیت رسول خدا بود. سجاد بودن امام چهارم حاصل دائم و سجود بودن اوست بر جمال حسینی و شهید خداوند که در ظهور عاشورا دیدار کرده بود که نور این دیدار را برای همه مؤمنان مخلص در تاریخ به ارمغان آورد و باید دانست که همه امامان وارث تکاملی یکدیگرند که خلافت الهی را در عالم عرض تبیین می کنند، یعنی تبدیل به بینات الهی می سازند از برای هدایت مؤمنان سالک سیر الالله. و دائم السجود بودن کامل ترین حد صلات است و صلات واصل. و مدهوشی امام در صحرای کربلا نیز همان فنای امام بود در صلات و سجود مطلق حق که در آن قیامت هر لحظه در حال تکوین بود که همه اهل صلات حق غریق تب هستند. طبیع که همان آتش نفوس خلق است که در این صلات امام بر خلق جانش می گدازد. بسوز که بسیار عزیز و کریمی. قرآن. نص هفتم، عرفان تأویلی. المعول، الاول و الاخر. در وجود محمد ابن علی علیه السلام، امام باقر. امام پنجم، امام باقر یا باقرالعلوم، فرزند امام سجاد نیز از شاهدان قیامت کربلا بود در حالی که کودکی بیش نبود و از آنجا که طبق گواهی تاریخ نشانه های علم و معرفت شگرف از همان دوران کودکی از امام بارز بود، پس آن امام در همان کودکیش نیز حق قیامت کربلایی را درک و شهود نموده بود و فرزند تربیت شده ی صلات واصل و کامل پدرش نیز بود تا آنگاه که به انفتار فطرت الهی خود رسید و باقر شد، یعنی شکافنده علوم الهی. و این همان مقام تعبیر در امام باقر است، یعنی خود امام مظهر نور تأویل بود و نه اینکه فقط صاحب علم تأویل بود. بلکه خود یک معول ذاتی بود و وجودش هر امری را به ذات احدی حق تأویل و تعین می بخشید، یعنی ذات ازلی و اولی هر چیزی را می شکافت و حقش را به جمال آشکار می ساخت و خود آن حضرت نیز در چنین جهانی زیست می کرد که جهان باقری و تأویلی بود که مخلوق وجود خاص آن حضرت بود. یعنی تعین بخش این کلام الهی در قرآن است که هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن و هو بكل شيء علیم، سوره حدید. اوست اول و آخر هر چیزی و ظاهر و باطن هر امری و اوست که به ذات هر چیزی در جهان علم دارد و علمش ذاتی است، زیرا علیم است و نه عالم. پس امام باقر امام معول است، یعنی تعبیرگر، همچون ادریس علیه السلام و ابراهیم علیه السلام و یوسف علیه السلام. بیاد می آورم حدود سال 1381 که مقیم روستایی در خراسان رضوی بودم، در شب قدری از ماه رمضان به وقت سحر رویایی صادقه دیدم که کاروانی از شتر به محل اقامتم آمدند و ساربان این کاروان بی انتها را که تماماً بار کتاب بود به من تحویل نمود و گفت این هدیه‌ای از جانب امام محمد باقر علیه السلام از برای شماست. که مدتی بعد یک جزوه خطی کوچکی به دستم رسید به نام ام الکتاب که تماماً مبحث تأویل کلمات و حروف بود به تعلیم امام محمد باقر علیه السلام. آن جزوه کوچک که مدت کوتاهی در نزدم ماند، با همان تبرق اندکی که نمودم، شعاعی از نور تأویل امام را به من بخشید که شاه کلید همه آثار و معارف ما زان بعد بوده است. امام باقر علیه السلام نور علم تأویل و مظهر اسم المعول و هو الاول و الاخر است از برای شیعیانش که بار ولایت و امامت ایشان را حمل می کنند و نیز مظهر اسم المقدم و المؤخر در قرآن کریم. باید درک کرد که نور صلات به خصوص آنگاه که تحت شعاع نور امام باشد، آن هم امامی که امام صلات است، قدرتمند ترین چاشنی انفجار فطرت در وجود نمازگزار است که فطرت آدمی را از قلمرو کثرت ناسوتی به سوی ازلیت احدی تأویل می کند. این تأویل برای کسی که خورشید تعین حق را در آفاق رؤیت کرده است مصداق این آیه می شود که هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن، و این قلمرو به پیدایش و تبیین علم تأویل است که امام باقر بزرگترین بانیش در مذهب امامیه می باشد که اول و آخر و ظاهر و باطن هر امری بدین واسطه می بیند و بیان می کند. که غایت این علم مربوط به قلمرو به الفاظ و حروف الفبا می شود که نور این علم را فقط در انگشت شماری از علمای ربانی و عرفانی واصل در تاریخ اسلام شاهدی. به طور نمونه امام باقر علیه السلام وجود پنج تن آل الله، یعنی محمد، علی، فاطمه، حسن، حسین را به حرف الف تعبیر می کند که در تلفظ دارای پنج صوت است که عبارتند از ا، لام، ف، تنوین الف که محمد تعین آ است و آ هم تأویل محمد است. علی تعین لام است و لام هم تأویل علی است. فاطمه تعین ف است و ف هم تأویل فاطمه است و دوتا نون تنوین هم تأویل حسنین هستند. به عبارت دیگر این دوها به مثابه ظاهر و باطن یکدیگرند. البته می دانیم که منظور از تعین همان آخر یا مؤخر است در قلمرو به موجودات جهان هستی، به خصوص در آخر الزمان. همانطور که منظور از مؤول همان مقدم است که اولیت و قدمت ازلی موجودات را آشکار می سازد که اسمای ذات پروردگارند. این تعبیرگری شگرف و منحصر به فرد امام باقر تصدیق کننده دریایی از آیات قرآنی و تفسیر کننده بسیاری از احادیث قدسی است. به طور نمونه، در ازل فقط خداوند بود و خداوند همان کلمه بود. خداوند جهان هستی را از نور پنج تن آفرید. از همین منظر می توان به رازگشایی حروف مقطعه قرآنی نزدیک تر شد. در این باب قبلا در سایر آثارمان به تفصیل سخن گفته ایم. تا همین جای این رساله درک می کنیم که چگونه هر امامی نور تجلی برتری از امام ما قبل خیش است و همه امامان همچون پله های نردبان تعالی روح به سوی عرش اعلای پروردگار و ظهور جمال کلمت الله هستند و لذا این 12 امام و 14 معصوم یک مجموعه واحد و تفکیک ناپذیری از ظهور مقام خلافت اللهی انسان در عالم عرض می باشند، یعنی ارکان و مبانی دستگاه خلافت حق در خلق. پس به لحاظ تعداد نه یک نفر اضافه است و نه کم. حال بهتر می فهمیم که چرا شیعیان یک امامی و 4 امامی و 7 امامی و 50 امامی و امثالهم جملگی در طول تاریخ دچار ظلمات و نابودی گشتند و نه تنها از کالبد مذهب امامی جدا شده بلکه از قلمرو دین نیز بیرون گشتند و همچون اهمیت حیاتی شناخت عرفانی یکایک معصومین برای شیعیان اثناعشری از اهم واجبات است. همانطور که نمیتوان بدون امام حسن امام حسین را شناخت و بدون شناخت امام حسین به معرفت درباره دیگر امامان نائل آمد. و تا به اینجای این رساله شاهدیم که هر امامی نوری معقولتر و معروفتر از امامی دیگر است و همه امامان نور علا نور هم دیگرند. و نیز این که هر یک از معصومین تعبیل و تعین یکی از اسمای ذات پروردگارند. از 14 معصوم ظهور 14 نور ذات حقند که اول و آخر و ظاهر و باطن دین خدا را به هم می رسانند و در ارتباط با انبیای سلف کل دایری وجود را تکمیل می کنند در 2 قوس نزول و صعود که انبیا ستارگان نزولند و امامان نیز ماه صعودند که توامان دایری وجود را بر مدار خورشید حقیقت شکل دادند و به همین دلیل هر یک از معصومین ما مظاهر یک یا چند تن از انبیای سلف می باشند در عرصه عروج و هر یک جایگاه فلکی خاص خود را در منظومه شمسی و خوشه پروین دارا هستند. و اما امام باقر علیه السلام تبیین کننده و آورنده نوریست که تحت شعاع آن میتوان اول و آخر نبوتها و امامتها را به هم رساند و ظاهر و باطن امور جهان را کشف و درک نمود تحت شعاع همان نور که مجموعه معارف ما محصولی از همین نور علم است و بیهوده نیست که امام باقر درست در وسط 14 معصوم قرار گرفته است و رسالت ویژه‌اش همانا تعبیر معصومین بعد از خودش به معصومین قبل از خودش می باشد و تعین معصومین قبل از خودش در معصومین بعد از خودش. همانطور که 14 معصوم یعنی قائم آل محمد همان ظهور مطلقه اولین معصوم یعنی محمد مصطفی صلی الله است. و از آنجا که هر یک از معصومین به مثابه روایت و نوری واحد از قرآن هستند، امام باقر علیه السلام کاشف نور تعبیل و تعین 7 بطن قرآن است و نور خود این امام نوراً نور این تعبیل است. ولذا امام باقر را مظهر عرفان اسم المعول و المقدم دانستیم. پس امام باقر خود اصل نور تعبیل در امامت است، زیرا به قول الهی امامت تماماً حاصل علم تعبیل است. پس امام باقر علیه السلام خود نور امامت امامان است و این آیه مخاطبی جز امام باقر ندارد. اوست اول و آخر و ظاهر و باطن و به هر چیزی ذاتن علم دارد. سوره حدید. و اصلا حقیقت معنای حدید تماماً برخواست از همین آیه مذکور است، زیرا امام از طریق شکافتن حد ظاهری و عینی هر چیزی به احدیت ازلی و باطنیش رسیده است و یگانگی این اول و آخر و ظاهر و باطن را آشکار کرده است. و امروزه نگاه تو حدید است، قرآن، یعنی حد شکن است، یعنی باقر است و تعبیلگر. و هر شیعه‌ای باید به این نور حدیدی امامش بینا گردد و اهل تعبیل باشد تا امامیه باشد، تا بتواند تحت شعاع چنین نوری نفس ناطقش را بشکافد و از این انفجار به انفطار فطرت خود برسد و خدایش را دریابد که عین این فطرت است، تا رو در روی خدایش به لقاء رب در آفاق واصل گردد. بدانید که دین احسنین است که روی خود را تسلیم روی رب خود کنید، که این است دین پاک و خالص و فطری که خداوند مردمان را بر فطرت خودش قرار داده است. سوره روم. این همان رویارویی اول و آخر و ظاهر و باطن است تحت شعاع نوری که امام باقر برای بشریت به ارمغان آورده است. از این منظر بهتر می توان به حقیقت معنای امام مبین پی برد که همه موجودات عالم در وجودش احصاء می شوند، یعنی به قدر وجودشان نائل می آیند، و امام باقر بانی علم بینه است، یعنی علمی که بین اول و آخر و ظاهر و باطن هر چیزی را به نورش آشکار ساخته و یگانگیش را معلوم می دارد. این همان معنای امام مبین است و امام باقر امام بینات است در امامت، زیرا اصلاً کل امامت جزی نیست و همه امامان ما مبین هستند و امام باقر شکافنده این علم است، علم بین شناسی، بینه. اصلاً وادی اعراف یا پل اعراف که همان صراط المستقیم است و قلمرو نور امامان است، همان قلمرو بینات است، یعنی نوری که بین اول و آخر و ظاهر و باطن امور را روشن می کند و یوم الدین برپا می شود. روشنایی دین یا دین روشنایی. و این همان ظلمت زدائی و برانداختن دهر از عالم وجود است که موجب برپایی قیامت در وجود عارفان و قیامت کبرا برای همگان است، و از این روست که امام را بانی قیامت می دانیم و علم قیامت. و امام علی علیه السلام تصریح فرموده که به راستی که اعراف ما ایم و صراط المستقیم ما ایم. و در این حال اصل و اساس این اول و آخر و ظاهر و باطن در عالم ظهور انسانی همان محمد و علی است که محمد به مثابه اول و باطن است و علی هم آخر و ظاهر است، پس کل علم بینات و تعبیل بین دو قطب محمد علی در جریان است و هر امامی نیز یک محمد علی است که در هر عصری به یکی از این وجه رخ می نمایند. ولی پس از قیامت کربلا وجه ظاهر امامان همان علی است که امامت محض است که نبوت را در خود نهان دارند. به همین دلیل امام علی علیه السلام فرموده ما بارانداز همه انبیاء سلف هستیم. علم تعبیل امام باقر دو نوع است، نوری و سوادی. آنچه که در تاریخ علم کلام تحت عنوان علوم غریبیه و جفر و ابجد و امثالهم رخ نموده مربوط به وجه محض کلامی و سوادی آن است که مجموعه ای از فنون علم کلام و صرف و نحو به همراه تطبیق با اعداد و حروف ابجدی است که البته زلالتش از هدایتش بیشتر است. و عموماً اهالی تجارت عملی عرفانی جذب این وجه از تأویل می شوند. ولی تأویل مد نظر ما در آثار و معارفمان اتصال به نور تأویل امام است که مجموعه آثار و معارف ما محصول این نوع تعبیر می باشد. تعبیر صرفاً کلامی با استفاده از فقه و لغات در فلسفه جدید اروپایی هم تحت عنوان هرمنوتیک رخ نموده است که بروز دیگر باره همان تعبیر کلام اسلامی از فرهنگ غربی است که به علوم انسانی مدرن هم آمیخته شده است، از وجه زبانشناسی و روانشناسی و اسطوره‌شناسی و امثال هم. پس بدان که علم تعبیر مد نظر ما هرگز از جنس اگزیستانسیالیزم و پدیدار شناسی و هرمنوتیک غربی نبوده و نیست و اگر گاه از این اصطلاحات استفاده کرده ایم بدین دلیل است که متاسفانه در نزد اکثر تحصیل کردگان مسلمان مفاهیم اصیل اسلامی مهجور و بیگانه است و با مترادفات غربیش آشناترند. ولذا گاه به واسطه اصطلاحات رایج غربی مبادرت به بیان مفاهیم حکمت و عرفان اسلامی نموده ایم و اینکه گاه از نگاه ربوبیت مغربی به ربوبیت مشرقی نظری افکنده ایم. پس باید دانست آنکه بدون نور تعبیر عرفانی به سراغ تعبیلات صرفاً کلامی می رود در آن سرگشته و گاه مجنون می شود. تعداد کسانی که در سودای اسم اعظم و گنج نهان باد آورده در عرفان اسلامی به سراغ جفر و ابجد و علوم غربی گرفته و دچار ورشکستگی عقیدتی و عقلی شده و گاه دیوانه گشته اند بسیار است. کافی است نظری به جریان پنهان گنج گیری و اسم اعظم یابی در فرقه های درویشی بیندازیم که بنده به وفور از این جریانات و افراد شیطان زده را از نزدیک دیدم که به فجایعی کمدی تراژیک میمانند. سوداگری و بازی کردن با علوم مقدس الهی از مهلک‌ترین امور است و امروز گهگاه شاهدیم که برخی با معارف ما چنین سودایی را در پیش گرفته و به مفاسد و هلاکتها و رسوایی های حیرت آوری دچار شدند. علم تأویل در نزد نفس ناطق و هوش آدمی دارای جاذبه‌ای خارق العاده و وسوسه انگیز است، زیرا برخاست از ذات وحدت وجودی است. پس بهتر است در آشنایی با این معارف تعبیری مراقب هوای نفس و وسوسه های شیطانی باشیم و در مطالعه آن دارای حضور قلبی و فکر و ذکر معنوی باشیم و نجواهای شیطان را از خود برانیم و تسبیح را از یاد نبریم. تأویل نوری امام اول و آخر و ظاهر و باطن امور را یگانه ساخته و احدیتش را در آفاق و انفس آشکار می سازد. ولی تأویل صرفاً کلامی به برابرسازی و تساوی اول و آخر و ظاهر و باطن می پردازد که واقعی کاملاً وارونه و کفر مطلق است. پس تأویل نوری دشمنی سرسخت‌تر از تأویل صرفاً کلامی فاقد نور ندارد. این است که انسان تأویلی یا وحدت وجودی بایستی تحت ارادت و اطاعت عارفی تأویلی باشد، در غیر این صورت به اشد کفر و فساد دچار شده و رسوا می گردد. مکتب مرجعه در صدر اسلام به رهبری عمرو عاص یکی از نخستین مکاتب تأویلی شیطانی بود که به موازات تأویل نوری علی علیه السلام در مدرسه صفه پدید آمد و با آن به نبردی تاریخی پرداخت. تأویل برابرسازی همان دجالیت تأویل توحیدی است. همه انحرافات و مفاسد و زلالت‌های ناشی از متصوفه و فرقه‌های درویشی و عرفانی از قدیم تا کنون محصول این برابرسازی در لباس تأویل بوده است که وحدت وجود را تساوی موجودات پنداشتند و توحید را تساویگری فرض کرده اند و عدالت را همسانسازی مردمان. این نیز از برکات و کرامات علم تأویل است که حتی در نزد نااهلان هم موجب می شود که یک شبه ره 100 سالی کفر را طی کنند و به غایت آن برسند و به خود آمده و به توبه ای نصوح نائل آیند و از تساویگری روی به توحید نمایند. ابتلای به وسوسه تساویگری در قلمرو علم تأویل امام و عارفان واصل برای مبتدیان اجتناب ناپذیر است و تنها راه مصون ماندن از آن اطاعت بیچون و چرا پس از یقین عرفانی است. در حیات امام محمد باقر علیه السلام نیز یکی از شاگردان نخبشان به چنین فسادی دچار شد و از این نظر به واسطه دستگاه خلافت جذب گردید و عمری مشغول خیانت به امام بود که عاقبت به واسطه امام لعن گردید. چون این ماجراهایی در اطراف همه امامان در جریان بوده است و لذا در اطراف هر امامی عده‌ای دجال پدید آمدند که بارون ساز معارف تأویلی امامان بودند. همانطور که نخستین دجال جهان اسلام هم در عصر رسول خدا پدید آمد که نوجوانی بود به نام عبدالله که قرآن زبر می‌خواند. در حالی که می‌دانیم امامان ما حتی قاتلان خود را لعن و نفرین نمی‌کنند، چگونه به لعن این نوع دجالان وارون ساز معارف تأویلی می‌پرداختند؟ زیرا موجب اشد گمراهی در مردم بوده است. علم تأویل و تعین، علم دیدن آسمان در زمین و یافتن زمین در اسرار آسمانی و اسمای الهی است و خود امام جمال کامل یگانگی زمین و آسمان با حق و خلق است. پس وجود خود امام نور تأویل و تعین است و این نور به واسطه امام باقر به عرصه تبیین آمده است و اینکه کل موجودات عالم در وجود امام مبین به حق وجودشان میرسند از همین بابت است. پس باید دانست که تعلیم علم تأویل امام باقر برای درک معارف امامیه از اهم واجبات است، به خصوص در آخر الزمان که عصر ظهور بینات الهی است، همانطور که حتی درک کلام شیعی هم جز از همین طریق ممکن نیست و لذا قال باقر به مثابه قلب کلام شیعی است. طبق قول الهی در قرآن کریم تأویل دو قلم رو دارد، تأویل حدیث و تأویل رویا، و این همان دروی علم تأویل است که ما آن را تأویل و تعین نامیده ایم که تأویل رویا همان واقعی تعین است، زیرا در اینجا منظور از رویا فقط خواب نیست بلکه رویت‌ها و مشاهدات و عالم تعینات است. و تأویل حدیث همان یافتن حقایق آسمانی و قرآنی رؤیاها و رؤیت‌هاست. باید درک کرد که سرچشمه اصلی علم اولیا و امامان و عارفان در آخر الزمان همان وقایع معراج انبیا است که معراج کامل در 7 آسمان از آن رسول خاتم صلی الله است. ولذا امامت هم در او کامل شده و از امامانش رخ نموده است که حاملان علم تأویل برای بشرند. و امام باقر بانی و شکافنده این علم و سخنگوی آن در میان ائمه هداست. ولذا لقب باقر العلوم به آن حضرت اساساً از بابت علم تأویل است، وگرنه سایر علوم دینی و قرآنی و فقهی و کلامی را همه امامان ما قبل از ایشان هم داشتند و ما بعد ایشان. ولی علم تأویل نور ابعاد نوینی بر همه علوم اسلامی افزوده و علوم عرفانی را بنا کرده است. علم تأویل در نزد شیعیان همچون قبر بانیش امام باقر علیه السلام در بقیع محجور و مفقود گشته است. و چه بسا هر که از آن سخن گوید متهم به بدعت و قالیه‌گری می شود همانطور که ما شده ایم. نابترین حدیثی که از امام باقر بر جای مانده که بیانگر تمامیت علم تأویل او در قلمرو ولایت امامیه است این است. ما معانی خداوندیم و ظهورش در شما شیعیان مخلص، یعنی خداوند تعبیل امام است و امام هم تعین خدا در جهان است و شیعیان خالص و عارف هم همین نسبت را با امام دارند. امام باقر می فرماید حرف الف خداوند است که تعبیل الفاظ این حرف همانطور که ذکرش رفت به وجود پنج تن تعین می‌یابد که اهل بیت خدایند و کانون حضور خدا در خلق، همانطور که در آیه 8 از سوره مجادله آمده است که این مثالی تمام و کمال از علم تعبیل امام می‌باشد که از همین طریق می‌توان به تعبیل و تعین سایر حروف الفبا در آفاق و انفس نائل آمد که جملگی تعبیل و تعین می‌یابند در وجود امام که حق این آیات و بینات الهی در آفاق و انفس است و احصاء کننده قدر وجود موجودات عالم. ما نشانه های خود را برای شما در درون و برونتان عیان می سازیم تا بدانید که او حق است و هرچه که در عالم است در وجود امام مبین ارزیابی می شود. آیاتی از قرآن که حق بودن امام بدین دلیل است که آیینه لقای الهی است و لذا در جای جای قرآن می خوانیم که بدانید که در دیدار با پروردگارشان تردید دارند و یا اصلاً باوری ندارند و این کل راز بنبست مسلمین و شیعیان در رابطه با امامان معصوم است که یا امام را منکر می شوند و یا خدایش می دانند. علم تعبیل همانقدر که خورشید علوم الهی است در نزد جاهلان تبدیل به غلیظ‌ترین ظلمات ممکن می گردد و دجالیت اسم اعظم یابی و گنج یابی و دعا نویسی و ورد و جادوگری و امثالهم را در تاریخ اسلام موجب گردیده است. همانطور که انشتن بیچاره پس از به بنبست رسیدن با تمدن فنانی غرب و مسیحیت و یهودیت به اسلام روی نمود و با علمای شیعه مکاتبه کرد و مرجع عالی قدر شیعه در آن عصر برای ارشاد این جناب خطبه سباسه به امام زمان را به صورت دعایی فرستاد تا به بازویش ببندد تا از مخاطرات مسون بماند و ارشاد گردد. جاهلان میپندارند که علم تعبیل علم عتیق و عتیق شناسی است و این همان دهر پرستی و قدمت پرستی میباشد که مذهب ابلیس است، در حالی که علم تعبیل همان علم بدعت و خلق جدید میباشد و این اساسی ترین نماد واژگون سالاری معارف امامیه است در نزد جاهلان. فقط در چنین مواقعی است که میتوان به راز دریای معلق اشک ملائک در معراج محمدی پی برد که به حال امت محمد صلی الله میگریستند.